أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد شما بودی دیگه فنیستی؟ دستمون در رفتی سکرم شما خیلی خوب از خاشقای فامیلتون چی بود؟ شیخنا؟
علی پور
نه هر طور که خورد درست یا غلط همون برای ما حجته خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بعد از مباحث ناظر به مقدمات بحث که داشتیم و بعدش پیرامون جهانبینی اسلامی صحبتی کردیم رسیدیم به از یه سوال دوستمون داشت ببخشید من متوجه نشد بفرمایید بعد بله عرض میکنم چی ارائه کنید بله بفرمایید آیه تونی جلسه اول تشریف میارید تونی با ته دو نقطه یا تا مؤلف
نه
دو نقطه فاضل تونی رحمت الله بفرمایید در خدمت
همین ارائه مثلث بودن مهم بود من تو میخواستم بگم توی میرون این مطلبی که ایشون فرمودن شد یک ساعت نیم مطلب میشد میتلبید اینجا کل مطلب گفتن مهمه یا اینکه توی به اندازه یروب
نه به اندازه یروب به شرطی که شاکلش حفظ بشه
مثلا به نظر میرسه همون بخش اول
آره اگه کامل میکردن بعد هم کم میریم جلو آقایانی که ابتدا وارد میشن و شفیع بقیه میشن بیشتر بهشون کمک میکنیم بعدم فهمایشون هم درسته مطلب چون یک 15 دقیقه فرصت هست بله اون مقداری که میتونن روش مانور بدن ولو به همه مطلب تا آخر نرسیم ایشون هم خواستن یه بحثی که من بهشون گفتم براتون بحث تفصیلی بود همش رو بگن ولی بازم خوب بود
بله
جانا
خیلی مثلا گسترده است محتوایی
بله کمتر مفیدم درست خب ما رسیدیم به جان نه قبلا توی دوره سابق بینش مطهرم بودن به عنوان کاندیدای استادی تا شما بودی؟
بودم
نه استادی نمیست که من کلاسش رفتیم کلاس بینش مطهرم
یعنی برای این دوره گفتن بیاید یا خودتون اومدید؟
خودم اومدید
خیلی خب بعد همون درست خب دقت کنید دوستان بعد از مباحث مقدماتی که در مورد مطهری داشتیم و بعد هم مباحث جهانبینی اسلامی که با ایشون صحبت کردیم و رسیدیم به این که مطهری جهانبینی مذهبی رو برگزید به عنوان جهانبینی که به نظر ایشون میرسید که درست‌تره ما وارد بحث محوری جهانبینی اسلامی شدیم از نظر آقای مطهری یعنی توحید
سلام علیکم من جسارت هستم این منظومی که شما فرمودین از اون بحث فلسفی و اینا تفکیک شدش آخر اومدش به مذهبی برای مثلا حکومت اسلامی هم باید همین منظومه رو حفظ بکنیم
این چی برای حکومت اسلام؟
یعنی با چه خب خلاص از این جایی باید برسیم به یه بحث محدود برسیم برفرض حکومت اسلامی
بله خب
هر کدوم خودش منظومه خاصی داره یا نه همین به صورت منظومی که شما فرمودین برای بخش توحید همه چیز رو باید بدیم
بله همه چی باید بره زیر اون همه چیز عملا و نظرا باید توی حوزه جهانبینی توحیدی طرح بشه.
اصل بقیه فروع
بله لذا گفتیم دیگه اون جامع کل مباحثه همه دارن پازل اونو کامل کنن حتی تاریخ سیره اخلاق همه چی که حالا به اونا هم میرسیم انشاءالله همه دارن پازل جهانبینی توحیدی رو کامل میکنن حالا اونو به عنوان یه مکتب که میشه مکتب اسلام که فقط حیث جهان شناختی هم نیست حیث عملی و ایدئولوژیک هم به معنایی که مطهری میخونه ایدئولوژیک معنی امروز به اون معنی که مطهری مد نظرش است درش مدهوز بعد از این رسیدیم به مبحث توحید به عنوان محور مباحث جهانبینی توحیدی تو 4 موضع از او صحبت کردیم در تصویر جهانبینی توحیدی تصویر دنیای با نگاه توحیدی در خدمت شما که عرض کنم طرح درست محل نزاع توحید و اینکه بعدشون طرح درست نشده بود اصلا نفی و اثباتشون مشوه بود سوم توی سیر براهین استدلال بر توحید که شیخ معظم تشریف نداشتن یه توضیحی دادیم تا رسیدیم به برهان صدیقین مرحوم علامه طباطبایی من 2 ارجاع هم دادم که کجا اونها رو ببینید 4 که در واقع در دل سوم خلاصه اونجا کنار هم قرار می گرفتن بحث توحید قرآنی بود که گفتیم هدف اون سیر استدلال ها رسیدن به توحید قرآنی بود رسیدن به اون
تفکیک کردیم
از چی؟
شما نظر علامه در اون
طور. بله 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 دقیق کرد. گفتیم از اونجا رسیدیم به نظر علامه.
یعنی علامه فیلسوفانه مست دست میکنه.
همه فیلسوفانن، هم بو علی، هم علامه، هم صدرا. اما علامه طباطبایی برای برهان صدیقینش اصالت الوجود رو مقدمه نمیگیره. صدرا میگیره. آی طباطبایی برهانی میاره که مقدمش اصالت وجود نیست. برهان صدرا درسته. واقعا صدیقینه، یستشهدون به لا علیه، از معلول به علت نرسیده، اما مقدمش اصالت وجوده. اشکالی نداره ها، مقدمه میتونه داشته باشه برهان ما، اما اقصر کوتاه‌ترین برهان که عین بداهتش روشن شد که اصالت وجود خودش ادله داره، بدیهی که نیست که. حالا شاید بعدا کسی بتونه بگه بدیهی، حالا در بادیه هم که بدیهی نیست. او کسی که بداهت این امر رو بتونه نشون بده، یعنی هم نشون بده که از معلول به علت نرسیده، هم افالله شکن فاطر السماوات رو بتونه توضیح بده، یعنی اصلا مسئله بدیهی بشه نه نظری. آی طباطبایی بود در اصول فلسفه که گفتیم آی جوادی در توحید در قرآن تقریر مفصلی از نظر ایشون کرده و شهید مطهری در کتاب جمامین توحیدی توضیحی که در مورد توحید ذاتی میده همون در واقع برهان صدیقین علامه است. با اینکه در ذیل اصول فلسفه و در پاورقی های اصول فلسفه های مطهری به این برهان چی؟ نرسیده و نهایت جایی که بهش رسیده برهان صدراست نه برهان. آیه طباطبایی اینو در شیعه در اسلام هم مطرح کرد. خب بعد از این ما رسیدیم در پایان بحثمون در اون نظامی که صدرا در رابطه علت و معلول درست کرد به موضع دوم از بحثمون، دومین موضع از بحثمون که مسئله انسان. گفتیم ما دو محور اساسی داریم در این جهان بینی، یکی توحید یکی انسان، و تو نگاه فلسفیمون مطالبی پیرامون انسان به دست اومد. ما به کجا رسیدیم؟ به این رسیدیم که در نگاه صدرایی رابطه انسان و خدا، اون رابطه، اون اتصال استقلال بین دوتا مستقل با یه ربط نیست. سامنه کنسیه به به اتصال دوتا مستقل با یک ربط نیست. صدرا تونست حیث استقلالی رو به طور کامل از معلول بگیره و این چیزی که صرفاً با مبنای اصالت الوجود درست در میاد و اصالت ماهیت نمیتونی رو توجیه کنی. این معنا یک رابطه ای درست کرد بین انسان و حقیقت عالم که خداست، که اون رابطه چی بود؟ یک رابطه تعلقی، ربطی، وابسته غیر مستقل که هیچ از خودش ندارد جز اتصال. و از همینجا گفتیم اگر نظر به خودش کند چی میبیند؟ اتصال. و مستند ما بعدن که میرسیم به این من عرف نفسه فقط نیست، آیات متعدد و روایات. و این نگاه که حالا بعد اون جمعش هم که آقا اشاره کردن که نکته خوبی هم بود که از یه طرف میگیم تا خدا نشناسی انسان نمیشناسی، از یه طرف هم انسان نشناسی مقدمه و توضیح بود. این نگاه باز یه مدخلی بود برای ورود ما مباحث چی؟ انسان شناسی. خب توی این مباحث من 4 تا یا 5 تا مطلب اساسی داریم که سعی میکنیم مثلا توی اگه خدا بخواد توی 4 جلسه به پایان برسه این، و دیگه تقریبا اگر این بفهمیم برسه دیگه اساس بحثمون تقریبا نهایی میشه. میمونه یه سری بحثای دین شناسی ناظر به اخلاق و فقه و حقوق که اون وقت باید ببینیم که چقدر آره دوستان پای کارن که اونا رو هم مطرح کنیم و بگیم. خب
مسئله که جلسات پیش
گفتید
که
بفهم
معرفت شناسی رو نباید مقدم بکنیم. بله. اصل فلسفه. الان داریم اتفاق میفته.
چرا؟
الان داریم اول یه بینگوزن تعریف میکنیم، بعد میام انسان رو در ذیل اون تعریف میکنیم. ولی اگر ما باشیم مهم حرکتی که قلبیان میکنن، اینجا یعنی
بخواه بگم راه فراری نیست. دوباره فرمایش شما ناظر به سوالی که سابقا داشت. سوالتون خیلی خوبه. یعنی ایشون میگن باز شما یه نوع شناخت از انسان درست میکنید، شناخت تعلقی به خدا. این نتیجه فلسفه ماست نه مقدمه. تمام دعوامون اینه. ما فلسفه رو رفتیم تا تهش به این رسیدیم، نه اینکه اینو گذاشتیم مقدمه فلسفه. همه یه حرف های طباطبایی اینه، این رو میگه مقدمه فلسفه نگذار. حالا اونایی که مدعی تقدم معرفت شناسی هم خیلی تقریبا هم اکثریت هم که اینطور میبینن فلسفه رو، باز نگاهشون اینو ربط اینها نیست و توی فضای آگاهی بحث میکنن و میزان ارزش آگاهی بحث میکنن و توی اون ورود میکنن جلو میرن بحث میکنن علم حضوری و حضوری اصولی و تصدیق و میزان معرفت بخشی هر کدوم اینها، باز این نیست. اما اینجا نتیجه اینا هستی شناسیه، گرچه نتایج آگاهی شناسی هم داشته باشه. اصلا مدعای ماست که ما درون فلسفه چیکار میکنیم؟ معرفت شناسی میکنیم داخل فلسفه، نه دم در فلسفه. که حالا به قول یه بزرگوار اصفهانی بود میگفتیم مثلا بعضی مطالب که میگه این مطلب یه سور میطلبه، اینم یه سور میطلبه، شما خونتون کاملش میکنیم. خب حالا انتخاب میکنیم اونایی که رسمیان میاریم فقط، همه نمیخوان. خب دقت بکنید دوستان، ما اگر حالا به این موقف که رسیدیم چند مطلب سیدنا المعظم وجود داره که ما باید بهشون برسیم. خب حالا نکته بعدا به شما میگم سید در خفا استرسش نباشه، نداشته باشه. خب یک، ما میخوایم یه تبیین اولیه کنیم انسان رو در جهانبینی اسلام، یه تبیین اولیه، تبیین اولیه انسان در جهانبینی اسلام. در مرحله دو میخوایم انسان کامل رو از منظر جهانبینی اسلامی به دست بیاریم، که من عرض کنم با کدوم آثار شهید مطهری که به شدت دیگه اینجا متأثر از مرحوم علامه است و امام. در مرحله سوم میخوایم تبیین مسئله هدایت تشریعی انسان رو کنیم که بحث نبوته و بحثایی که مطهری ناظر به او داشته. در مرحله چهارم میخوایم حیثیت هدایت تکوینی رو بحث کنیم، یعنی هدایت تکوینی انسان رو که بحث امامته. در مرحله پنجم انسان به ما هو موجود اجتماعی و انسان به ما هو اجتماعیون رو میخوایم بحث کنیم که مباحث جامعه و تاریخ های مطهری و فلسفه تاریخ شهید مطهری. یعنی اگه یه نقشه اجمالی بگم، مثلا مرحله اول که تبیین کلی جهانبینی انسان در جهانبینی اسلامی هست، میشه کتاب انسان در قرآن، انسان شناسی قرآن، اجمالا بخشی از جهانبینی توحیدی. مرحله دوم که او حد اعلای انسانه مخصوصا و بیشتر، میشه کتاب ولاها و ولایتها و بخشایی از کتاب آزادی معنوی که قبل اینم خوندی تو بحث عبادت و دعا، و یک مقداری کتاب انسان کامل. حتی انسان کامل خیلی کتاب مقابله ایه ناظره به فرمین. مرحله سوم که بحث هدایت تشریعی، بحث کتاب وحی و نبوت، خاتمیت، سامنه نبوت. مرحله بعدی که بحث هدایت تکوینیه، بحث امامت و رهبری و باز هم ولاها و ولایت ها که بعد اینجا دیگه سراغ علامه زیاد میریم. مرحله پنجم هم که بحث انسان اجتماعیه، بحث جامعه و تاریخ، فلسفه تاریخ، بخشای از بحث انسان و ایمان، بحث قیام و انقلاب مهدی یه بخشایش، اونجا رو در مورد انسان به حیثیت اجتماعیش بحثایی خواهیم داشته شد. خب ببینید در اینجا برق در خدمت شما که عرض کنم، نگاه جهانبینی اسلامی که حالا یک مقدمه داره بعد اونم عرض بکنم، باز انسان یه موجود عجیب غریب به قول آقای مطهری مرموزه. ببینید عبارت ابتدایی کتاب انسان در قرآن، انسان در جهانبینی اسلامی داستانی شگفت دارد، انسان اسلام تنها یک حیوان مستقیم القامه‌ای که ناخونی پهن دارد، اون تعاریف مشهور منطقی، با دو پا راه می رود و سخن می گوید نیست. این موجود از نظر قرآن ژرف‌تر و مرموزتر از این است که بتوان آن را با این چند کلمه تعریف کرد. قرآن انسان را مدح‌ها و ستایش‌ها کرده و هم مذمت‌ها و نکوهش‌ها نموده است. خب که بعد شما بهتر وارد میشه. مسئله بسیار غامضیه و بخش زیادی از آثار شهید مطهری رو و بخش زیادی از آثار علامه طباطبایی رو و بخش زیادی از آثار امام رو و بخش زیادی از تراث عرفان اسلامی و فلسفه رو و بخش زیادی از نگاه‌های تفسیری ما رو و بخش زیادی از قرآن رو تشکیل میده. چون موضوع همه اینا انسان بوده دیگه، انسان خواسته حرکت کنه، خواسته ببینه که به کجا میتونه برسه. قبل از این که ورود کنیم توی اصل بحث،
معرفت خود انسان،
بله خود انسان چیه، خود انسان اصلا ما هو الانسان مسئلهش، قبل از این که وارد بشیم در خلاصه اصل بحث، من یه نکته عرض کنم. ما تو فلسفه‌مون به یه نقطه و حدی از شناخت انسان میرسیم که من دیگه به جزئیاتش ورود نکردم، کار فلسفی میخواد. برای فهمش به این نقاط از فلسفه باید مراجعه کنیم، بحث اصالت وجود، بحث تشکیک، بحث وجود ذهنی، مقولات عشر، بحث جوهر، خدمت شما که عرض کنم علم و عالم، تقریبا همه فلسفه میشه البته، قوه و فعل، در همه اینها چی؟ خواهد ببینید اصلا نفس فلسفی یا نه، ما رو وارد دعوا نکنید. خب همه اینها، اون بحث دوم، همه اینها ابعادی از انسان رو نشون میدن، توضیح میدن حقیقت انسان ماهوی نیست، مثلا علم حصولی انسان رو توضیح میدن. تو کدوم فصل از فلسفه آسید؟ ای گفتی تو بحث وجود ذهنی حقیقت علم حضوری رو توضیح میدن، در بحث علم و عالم حرکت انسان رو به عنوان یه موجود مادی که به سمت تجرد داره حرکت میکنه، در حرکت اصل نفس انسان رو که مادی فعلا و مجرد ذاتم، در بحث مقولات عشق در ابعاد مختلف توضیح میدن. این یه انسان شناسی به ما میدهد، انسان شناسی فلسفی.
نمیشه این
نظر
رو
به
هم
بیاد،
خیلی مثلا بحث علم
درست اومده. بله بله، اگه میخواید ببینید الان ابتدای ادله وجود ذهنی تو شرح منظومه رو ببینید، شرح متعری بحثی میکنه، میگه مباحث علم و ادراک تو فلسفه اسلامی پراکنده شده تو این چند جا. بله، حالا اونو یه بحثی میشه روش کرد، کاری بشنه. خب اما یه سوال اساسی، آیا بخشی از جهان بینی ما را به فرض این که در فضای اسلامی داریم حرکت میکنیم، این از دقت کنید دوستان، ما ثابت نکنیم توی جلسات که اسلام حق ها، داریم با فضای تصویر جهانبینی اسلامی جلو میریم، بعد تصویر جهانبینی اسلامی، یعنی منطقا بعد از توحید بعد نبوت ثابت بشه، ما نرفتیم فعلا وارد اون فضا بشیم، میخوایم انسان رو به قرائت اسلام بشناسیم. بحث دیگری که داریم اینه که رهاورد دین هم آیا میتواند مکمل جهان بینی باشد یا نه؟ به نظر شهید مطهری و علامه طباطبایی و امام میتواند، یعنی ما بخشی از جهان بینیمون رو از خارج فلسفه میگیریم، از نقل میگیریم، نه از چی؟ عقل. حالا عرفا شهود هم اینجا دارن، به خاطر اون مسئله معرفت شناختی که تو شهود داریم مال واردش نمیشیم، شهودم خودش این منبعی، حالا بعد ببینیم چقدر حجت هستن. لذا بخشی از جهان بینی ما رو چی شکل میده؟ نقل، مجموعه رهاوردی که دین به ما داده است با او سیرش اگر حجتش کنیم. حالا بخش معظمی از جهان بی انسان شناسی شهید مطهری از اینجا در و اساساً کتاب‌هایی که پیرامون انسان ایشون صحبت می‌کنه بیشتر تو این فضاست. و این یادگار علامه طباطبایی. علامه مدرن اجازه اثبات
اینکه
انسان پیمان‌ناپذیر نیست. بله، شاید اونم بتونه بگه. البته او حی متعلهی که ایشون میگه از فلسفه در میاد. حیوان و ناطق یه مشکلی داریم مثلا که این ته فلسفی مثلا نهایتاً ارسطوئه. البته شاید بشه همون تعریف رو تصحیحش کرد. اما بله،
اصلا گفتن که تعلیه متعلق
نه باز پیمانی، تعلیه قرآنی. بله بله، یه بخشش همون میشه احسن. حالا دقت کنید، این رو، این بحث رو هم امام دارد در کتاب مصباح الهدایه و امثالش، و هم آیه طباطبایی در مجموعه رسائلش خصوصا رساله الولایه و ستا رساله الانسان قبل دنیا فد دنیا و بعد دنیا و رساله اعتباریات توی پنجتا مخصوصا توی پنجتا بهش میپردازه. یعنی چی؟ یعنی یه بخشی از جهان بینی ما رو از کجا به ما میده؟ از دین. یعنی این آقای مدعی هن که دین نیامده فقط برای بایدها و نبایدها، بخش معظمی از دین آمده برای هستها و نیستها، به ما توضیح بده عالم رو از نگاه اسلام، میشه جهان بینی اسلامی که اعم از نگاه فلسفیه، معاندش نیست با توضیحی که آقای میده. خب آقای مطهری اینجا که حالا همینجا حضراتی که دارن اصول کار میکنن بعد دارن یه بررسی بکنن که اگر ملاک حجیت خبر واحد ما در اصول شد حجیت خبر واحد در احکام شرعیه، حالا چه به دلیل سیره عقلا، چه به دلیل آیه نبأ، چه به دلیل اخبار متواتر، هرچی، آیا میتونیم اون ملاک رو در اخبار معارف هم جاری کنیم یا نه؟ این مسئله تحقیق باشه. آیا اون رو تواصل، آیا اون رو در اخبار معارفی هم میتونیم جاری کنیم یا نمیتونیم؟ یعنی اگر فضا رو ما در این تو حجیت خبر واحد بحث کنیم مفصل، که حالا اونم باز در صد جای خودش باید بحث کنیم. شهید مطهری یه بخش زیادی از این انسان شناسی رو در بستر جهان بینی اسلامی از نقل میگیره و شروع میکنه با این نگاه که آیه آشکارا رو اشاره کردن، با این نگاه، نه این که داره درست تلفظ میکنم یا نه، با این نگاه، نه این که داره نفی میکنه این که علم و عنوان تجربه بتونه بخش از انسان رو بشناسه یا این که فلسفه انسان شناسی کلی بتونه ارائه بده، نه این مکمله، نه نافی اونها، خیلی مهمه اینو داشته باشید و باش کار کنیم. بعدان آیه مطهری مبادی جامعه شناسی اسلامی با نقل درست میکنه، نه با فلسفه. تو بعد جامعه و تاریخ میرسیم. من
شما فرمودید که ما الان باید دنبال این تصدیقی
در جهان دیگه
باشیم، یعنی ما اسلام رو اثبات نکردیم.
بله بله. پس اینکه خیلی مطلبی رو با نه بخواد ثابت کنی، نه نه اتفاقا چون که دنبال تصویری مشکل نداره، تصویرمون لوفورزه، لوفورز که ما بحث نبوت رو سیر کلامیش رو طی کردیم. ببینید اینجا ما اون سیر رو نخواستیم طی کنیم، ببینید چه سیریه، ثابت میکنیم واقعیتی هست، بعد میریم سراغ براهینمون، اثبات وجود خدا، نبوت فلان، بعد نبوت خاصه. ما فرض میکنیم اون سیر سر جاش درست. حالا تصویری که اون سیر میتواند به ما بدهد چیست؟ این او تصویر است، اینجا او تصویر است. خب از جهت منطقی دیگه بله هست، عرض میکنم بله. ما یعنی اگر بخوایم کتابی بنویسیم که از صفر صفر شروع کنه تا برسه به نبوت، بعد از صفر صفر شروع کنیم، بعد از این که نبوت و حجیتش و حجیت اخبار رسول الله و حجیت قرآن درست شد، اون وقت میتونیم بریم سراغ آیات انسان شناسی. حالا
والا در سیر شهید چرا نمیگید؟
نه تو سیر شهید هست، نه نه اینجا که داریم میگیم شهید بناش بر تصویر جهان بینی اسلامی. خدای متعال کتابی نداره شهید مطهری که از صفر شروع کرده باشه تا اونجا.
نه ما چون می‌خوایم سیر رو
بریم. بله ما می‌خوایم چون اون سیر تصویر اون 6 تا کتابو بریم، اینا رو می‌خوایم توضیح بدیم. وگرنه از جلسه اولام عرض کردم تمرکز ما بیشتر روی این تصویر است، نه روی استدلال‌ها. وگرنه می‌دونیم چی رو باز می‌کنیم، با اصول فلسفه رو باز می‌کردیم. هیچ چیز نمی‌گفت. بسم الله الرحمن الرحیم، اصول فلسفه.
یه نگاه
کلامی
بیشتر نیست.
این یا این، یعنی
بحث این که بیان آیات و عبارات رو در لحاظ بکنن، استدلال های آیات قرآن رو بیان بیرون بکشن، بعد حالا به یک زبان فلسفی تبیینش بکنن.
نه مطهری این کار رو که میفرمایید نکرده. ببینید متوجه فکر کنم شدم که چه میفهمه. آیه مطهری میگه من کار اثباتم انجام دادم، اصلا من مطهری نکردم، باشه آیه طباطبایی انجام داده، آقای فلانی انجام داده، علامه حلی مثلا انجام داده، به فرض من اینجا مقامم مقام این تصویره، آیا باید تصویرم رو با باز مبرهنه به برهان فلسفی کنم؟ نه. مثلا شاید من توضیح بدم انسان خلیفت الله و نتونم برهان فلسفی، اصلا نتونم با هیچ بیان فلسفی رو بیان کنم، ولی چون حجیت نقل رو درست کردم، اینم یه گزاره صحیحه برا من. یعنی قرآن این فضا رو و این مدل جهانشناسی رو به من ارائه کرده، این مدل جهان شناسی که قرآن به من ارائه کرده جهان رو اینطور به من مینمایاند. حالا برای منی که اونا رو اثبات کردم یه استفاده داره، برای اون کسی که اصلا اثباتم ولو چی نکرده باشه، نظم اسلام رو ببینه، این نظام فکر اسلام ببینه، یه استفاده دیگه داره. روز اولم گفتم خود توضیح سیر تصویر جهان بینی اسلامی خودش اثر داره. آقا اصلا اسلام آدم اسلام داره انسان اینطور میبینه، و بعد کسی با این ادبیات بیاد وارد نظام حقوق زن بشه، این خیلی فرق میکنه با اینکه از اول از اونجا بخواد شروع کنه. خب
من گروهی نداریم که این جلسات که چطور راه مثلا چیز راه بحث نقلی و آیات رو
الان بنامونی نیستی. آیه مطهری هم لزوماً به این شکل ورود نکره. بله میتونیم با المیزان ورود کنیم.
مشروع ما در نهایت این که میتونیم با تواضع هم کار بکنیم، مسیر آیات فقط برامون
نه اینطور. اتفاقا مشهور همه تو فضای جهان بینی با این کار کردن. بله
کلامی جهان بینی ما
بله تو لمش میمونن،
که همیشه میگن بحث عقلیه
تو لمش میمونن. نه نه ببینید این بعد از اونه، بحث عقلی تمام شد. فرض کنید که ما کل فلسفمون تمام شد، الان بعد از اون کل فلسفمون تمام، کارشو کردیم، پنبهشو زدیم.
واسه
اینکه
اگه
بخوام
جهان بینی رو
توسعه
بدم،
جهان بینی سنیه یقینی؟ نه نه یقینیه. خب توضیح میدم. اون سرجاش بعد توضیح بده. سرجاش بعد توضیحش بده. بله. بله.
ما انسانیم، خسته کردیم. ما با اونها فرق نمی کنیم. فلسفه ای که محصول ذهن محض انسانه اینه که تو قلب باشه. فلسفه ای که محصول ذهن محض انسانه اینه که تو قلب باشه. نه تنها انسان رو به خدا نرسونده، نه تنها انسان رو به انسان شناسی نرسونده، بلکه توحید رو نفی کرده، انسان رو در حد حیوان پایین آورده و پیچیدگی فرداش قائله و همینجور به اینجور. ولی همین فلسفه وقتی وارد جامعه اسلامی میشه تحت تأثیر جهانبینی اسلامی و تحت تعالیم اهل بیت تبدیل میشه به این فلسفه. یعنی ذهن انسان
هم
به تنهایی نمیتونه همچین فلسفه رو ایجاد
کنه. اون بار هم عرض کردم خدمتتون،
میخوام بگم که ما با فلسفه نمیتونیم انسان شناسی بکنیم.
بله الان عرض بگم خدمتون، اون بار هم عرض کردم که میخوام واقعا این بحث چند بار بحث کردیم، یه جلسه بذاریم برای این، شما آقای می مناظره بکنید با هم دیگه. نه نه اشکال نداره، خیلی بحث مهمیه، خیلی بحث مهمیه. من فقط مقدمه اول آقا بله
بدون اهل بیت و بدون پیامبران امکان انسان شناسی وجود نداره. انسان شناسی که ما رو به اون مسیر برسونه.
بله حاجا حالا اینو ببینید،
انسان و اهل بیت مثل قرآن و اهل بیت.
احسن.
قرآن به اهل بیت هدایت میکنه، اهل بیت روشن
میکنه. حالا میخوام همینو بگم، همینو میخوام بگم. یک مقدمه اول، من سریع قضیه رادشم. غرب محصول ذهن محض نیست. فلسفه غرب به شدت متأثر از جهت تعلمات روانشناختی دوران قرون وسطا، به شدت. لذا همون مقدار که اونا متأثر از جامعهشون و فضای جامعهشون ما هستیم، اگه بخوایم این برهان رو بیاریم. دو، بله من اون بارم عرض کردم، ما مقام قضاوت گزاره فلسفی رو باید از مقام کشف گزاره فلسفی جدا کنیم. تمام دعوای ما اینه که مقام قضاوت گزاره فلسفی یه بحث فلسفیه. یعنی چی؟ وگرنه دور پیش میاد. یعنی شما این گزاره که الله موجودان رو باید بتونید قضاوت فلسفی کنید، و قرآن داله بر این معنا مطلب دارن.
یعنی فقط فلسفی
نیست. ولو کان من، مثلا در مورد خود قرآن، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. قرآن داره به مخالف خودش که پیغمبر قبول نداره اون ور وایساده، اصلا میگه اینو ببین، دیگه ابزار دیگه‌ای که نداره که، عقلش فقط میمونه. اینو ببین، اگر درش اختلاف پیدا کردی بگو مال خدا نیست. یا اون آیه معروف که بله الله یکون للناس للناس علالله حجتون بعد الرسول. یعنی یه چیزی این وسط باقیه. حالا فرمایش شما من قبول دارم، آقای مطهری ابتدای کتاب آشنایی با منطقی نمیفرماد، اصلا میگه علوم اومدن تو دل اسلام هضم شدن. ما بعدا بحثای پسینه مفصل توی قضیه داریم که اساسا صدرا مثلا حرکت جوهری از این فضا به دست آورده از حیث تکوینی، اما از حیث قضاوت گزاره، اگر از حیث قضاوت گذاره ما غیر از عقل اونجا دخیل بکنیم دور پیش میاد. حالا ببینید، حالا حرف من، حالا من تازه معید شما عرض بکنم، خود فلاسفه درجه یک اسلامی مثل مرحوم آیت الله طباطبایی و مرحوم شهید مطهری و حتی صدرا کار انسان شناسی رو با فلسفه تمام شده نمیدونن. لذا همشون مخصوصا دیگه علامه که به وضوح برای انسان شناسی میان سراغ قرآن و سنت و اساسا دلیل عقلی دارن که ممتنع است، امتناع عقلی، عقل میگه، خودش باز میگه امتناع عقلی دارد انسان شناسی تفصیلی، امتناع عقلی دارد تفصیلی فلسفی، امتناع عقلی دارد جهان شناسی تفصیلی فلسفی، امتناع عقلی دارد معاد شناسی فلسفی تفصیلی، و اینو خود عقل میگه. ببینید میخوام بگم عقل هیچ وقت از ارزش نمیفته، خود عقل میگه و این مرز ماست. حالا دوباره نمیخوام دعوا اینجا دوباره پیدا بکنیم با تفکیک و امثال هم، نه عقل تا آخر حجته. اگر گزاره ای داشت، ببینید عدم الحکم غیر از حکم علل عدمه. عقل میگه من عدم الحکم، حکمی ندارم اینجا، من نمیدونم رابطه مثلا صلات با کمال انسان، نمیتونم بفهمم. یه بار حکم به عدم میکنه، میگه ربطی ندارد. ما میگه حکم به عدم نمیتونه بکنه، لذا با همین استدلال گفتیم آقای استیفن هاکینگ شما حکم به عدم نمیتونی کنی. وقتی که جهان بینی تجربیه، به جهان بینی عقلی هم میگیم شما توی گزاره حکم به عدم، خودش میگه، اینم ما میگیم این عقلمون میگه. خب در مقام انسان شناسی، ساعت 4:19 دقیقه شد، در مقام انسان شناسی شهید مطهری میفرماد این مسئله از مسائل این بحثایی که داریم مطرح میکنیم دوستان خیلی مهمه، همش تحقیق میخواد. هم سوال آقای محیطی من فامیلی شما رو که دیگه تا ابد از ذهنم نره بفهم.
من علی زلفی هستم.
آقای علی زلفی بزرگوار، هم فرمایش آقای زلفی هم جناب آقای محیطی، اینا هر دو تحقیق میخواد. یعنی نیست که ایشون گفت و ما گفتیم تمام شد، اینا کار میخواد ها. حالا ایشون هم چون که قبلا یه بحثی روی قضیه داشتیم دوباره میفهمم کار میخواد. اما حالا ما برسیم به بحث خودمون. آقای مطهری در بحث انسان شناسی میفرماد که ببخشید دیگه نشد از شما استفاده کنیم، یه جلسه ان شاء الله میذاریم دو نفری بیاید. آقای مطهری در باب انسان وحدت حوزه و دانشگاه هم میشه، حدیشون خودش هم احتمال فکرم دانشگاهی هم هست، وحدت حوزه و دانشگاه هم میشه.
من خودم وحدت حوزه و دانشگاه،
شما خودتون مصداق وحدتی. بله
من این سه روشن میشه انسان شناسی پایی آشنا جنبی نیست، حالا انسان
شناسی
یا فلسفی، هم فلسفی
هم فلسفیست، جلو دین جلوتر میبرم انسان شناسی فلسفی رو، تا یه حدودی فلسفه میتونه بره. بله نه، حالا او بازی بحث زمانیه، بذار دوست من رتبی دارم بحث میکنم. خب شهید مطهری میفرماد ما برای این با یه موجودی مواجهیم که در خود نگاه قرآنی، قبلش باز مؤید این که شهید مطهری اون عرضی که بنده کردم تو کتاباشون باز هست، آقای مطهری یکی از جایی که بهتون ارجاع دادم همین کتاب معاد آقای این کتاب انسان شناسی قرآن، ابتداش اسلام دینی است از طرف خدا برای انسان که در این جهان زندگی میکنه، پس این دین یک سرش به خدا وابسته است و یک سرش به انسان، و انسان موجودی از موجودات این جهان است و یکی از مختصاتش این است که زندگی او یک زندگی اجتماعی است. اول کتاب انسان شناسی قرآن، اسلام معارفی درباره این چهار موضوع، یعنی یک خدا، سید یک خدا، دو جهان، سه انسان، چهار اجتماع، خدا شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی آورده است. جامعه شناسی به این معنا، نه جامعه شناسی اون رشته. این غیر از مقرراتی است که اسلام برای انسان دارد. اینا هستی شناسی، اونا باید و نباید، که فعلا بحث ما روی مقررات نیست بلکه درباره بینش اسلامی است. حالا طلبتون باشه، یه عده از حتی فعالین علوم انسانی بچه حزب اللهی میگن آقای مطهری راه حلش برای جمع سنت و مدرنیته نهایتا کتاب اسلام و نیازهای زمانه. هرگز این نیست، اینم سروش اولین بار گفت این نیست. آقای مطهری تو تمام ابواب خواسته این مسئله سنت و مدرنیته رو حل کنه، تو باب فروش میشه اسلام و نیازها. خب که فعلا بحث ما روی مقررات نیست بلکه روی درباره بینش اسلامی است. بحث درباره مقررات مرحله بعد است که اگه خدا توفیق بده ما اینجا بحث فقه و حقوق و اخلاق باید بشه برسیم. اسلام یک سلسله معارفی درباره خدا دارد، یعنی خودش خدا رو معرفی میکند و فلان. حالا آیا قرآن و اسلام درباره انسان و شناسایی انسان که انسان چیست و چگونه است سکوت کرده یا پاره ای مسائل در این باب آورده است؟ در این باره آیا انسان شناسی در اسلام وجود دارد یا ندارد؟ فکر نمی کنم در هیچ مکتبی به اندازه اسلام وجود داشته باشه. حالا استقرایی نیست دیگر، شما باید ببینید، برهانی نیست. گفتیم انسان موجودی است که در این جهان زندگی میکنه و این جهان هم خود یک حقیقتی است. بعدشون توضیح میده و میگه اسلام چی؟ و خیلی از این به این مقدار اصلا نیست، تو این فضا نیست. و یهودیت هم که جنبه اصلا مقرراتش قوی تر. خب حالا آقای مطهری چه میفرما؟ در ابتدای کتاب انسان در قرآن، خواهش میکنم این سیری که اومدیم دقت کنید، آمدیم ببینیم این حقیقت، این انسان وضع و تعینش، ماهیتش چیه در اسلام؟ ماهیتش در اسلام چیه؟ در اسلام نه یعنی انسان مسلمان چیستا، نه، انسان چیست؟ انسان به ما هو و انسان فی نظر الله جل اسمه و جل از چیه؟ این انسان چیه؟ خدا چگونه انسان رو به ما میشناساند؟ آقای مطهری با یه نکته خیلی جالب کتاب انسان در قرآن شروع میکنه. میگه خدا در مقام بحث از انسان وقتی قرآن وارد میشین میبینیم صفات متناقض وجود داره، هم خلیفه است، هم امانت به دوش میکشه، هم ظلومن جهولا، هلوعا، عجولا، اذا مسه الشر جزوعا. اینا چی ان؟ بعد تو همم الانسانه. چیه این حقیقت که از یه طرف مدح گسترد و یه طرف ذم گسترده؟ چطور میتونیم این رو جمع کنیم و معناش رو پیدا بکنیم؟ ایشون در ادامه این بحث، ببینید دقت کنید این عبارت رو، آیا انسان یک موجود دو سرشتی است؟ همون ابتدای کتاب انسان در قرآن، نیمی از سرشتش نور است و نیمی ظلمت. چگونه است که قرآن همون را منتها درجه مدح میکند و هم منتها درجه مذمت؟ حقیقت این است که این مدح و ذم از آن نیست که انسان یک موجود دو سرشتی است، نیمی از سرشتش ستودنی است و نیم دیگر نکوهیدنی. نظر قرآن به این است که انسان همه کمالات را بالقوه دارد و باید آنها را به فعلیت برساند و این خود اوست که باید سازنده و معمار خیشتن باشد. شرط اصلی وصول انسان به کمالاتی که بالقوه دارد ایمان است. خب آقای مطهری برای این که
یعنی همون جنبه مثبتی که خود تعریف میکنه بالقوه است، همون جنبه
منفی. بله بله بله، که حالا در آیات مثل انی جعل فی الارض خلیفه بعد ببینیم که چقدر از بالقوه
بود. آیاتی که الان مطرح میشه خیلی اصلا تا آخر مطلب بالفعل نمیشه. بله
چی دیگه میشن انسان نپخته دیگه. بله، و یکی از عرفا میفرمود که خام نمیدید، میشن خام. دیگه به فعلیت اختیاری دیگه نیست. بله اونجا یه بحث مفصلی داریم. آقا دقت کنید دوستان، آیه آسید فرمودن میپرسن که آیا بعد از عالم ماده هم، شما هم مخلص، شما هم هستیم که جلسه قبلا مخلص بود، الان هم هستیم، رفیقت هم نبود جلسه هم، انسانی که از این عالم رفت سیر فعلیتش ادامه پیدا می کند یا نه؟ یه بحث داغ فلسفیه که حضرت آیت الله حسنزاده در کتاب سرح العیون، اینو یکی از عیون اون کتابه، یکی از عیون اون کتاب اینه، مفصل نظر فلاسفه رو میاره و جمع‌بندی نمیشه، آخر جمع نتونستن بکنن. صدرا به اون نظریه که داره در جسمانیت الحدوث تلاش جمع کرده. امام در آداب و صلات میفرماد که بله در مجردات هم حرکت داریم، ولی دیگه خیلی خارج از مستوای بحث ماست، این مرز علمه، تونستید حلش کنید مسئله. حالا این انسان بله اونجا به یه فعلیتی و به وجه اللهی میرسه، ولی به اسم عذاب خدا شاید برسه. مسئله اینه که ما برسیم به اون قربه. خب حالا دقت بفرمایید دوستان،
آتش ترافیش میکنن درست؟
چی میکنن؟
آتش ترافیش میکنن.
حالا با خالدون افیها رو باید ببینیم اونا چی کار بکنن.
خب آتش
ترافیش. خب دقت کنید دوستان، ما اینجا شهید مطهری در مجموعه آثارش در مقابل چند انسانشناسی عمده تمدن غرب هم ایستاده که ما حالا هر کدوم یه مقدارش رو اشاره کنیم. میخوام باز حیث تقابلیمون رعایت بشه، باز آقای مطهری موضع تقابل خودش رو حفظ میکنه. مثلا در انسان، کتاب انسان کامل سر تا سر تقابله، تو این کتاب هم هست، تو این کتاب هم انسان در قرآن هم هست، انسان شناسی قرآن هم هست. ما چند مدل که حداقل تا اونجا که آقای مطهری بهش اشاره کرد، انسان شناسی پوزیتیویستی، انسان شناسی اگزیستانسیالیستی و انسان شناسی مارکسیستی رو آقای مطهری باهاشون درگیره. سومی رو انشالله تو بحث جامعه و تاریخ بهش میرسیم، خیلی هم مهمه، اگه یک بار یادش بگیریم در کتب متعدد دیگه دور اولی که خوندی چقدر آقای مطهری با اینا درگیر شد. هر جا میرسیم میگه خال نظری اصالت الاجتماعی ها، اینایی که قائلا طبقات اصلا، اینایی که دست میکن. این رو هم یک مقداری در موردش صحبت کردیم و مسئلهش چندان انسان به اون معنا نیست، او حیثیات تجربی رو در انسان پررنگ میبینه. من امروز یه مقدار روی انسان شناسی اگزیستانسیالیستی که نزدیک به انسان شناسی ما یه صحبتی میکنم که در ادامهش باز فارق نگاه ما و اونها باز روشن بشه. چی؟ نه اتفاقا دومی حالا عرض میکنیم، چون ما اصل پوزیتیویسم رو بحث کردیم، یعنی نگاه صرفا تجربی، بله، که اثرش در انسان چی میشه، انسان رو هم نهایتا یک حقیقت تجربی میتونه دریابه، بله، که موضوع خیلی از بحثای علوم انسانی هم همین قرار میگیره. یکی از نگاه های رو میخوام امروز کم پررنگ کنم که به انسان شناسی اسلامی نزدیکه تو یه سری از ابعاد اساسی.
داریم تفکری که انسان رو مادی میبینش، علمش رو مادی میبینه.
خب باز اون بله داریم، اون باز ما نمیخوایم بگیم پوزیتیویستیه، یعنی او باز منکر این که حقایق غیر مادی در عالم داره نیست. بله، کسانی در اساسا منکر روحن دیگه، بله، فقط تجرد خدا. اگر بخواید بخونید پاورقی های علامه رو به هارالانوار، یه نفری اومده پاورقی روش زده، بعد من نمیدونم چرا مجموع آثار علامه اینم چاپ کرده که توپیده به علامه مفصل. یکی از جایی که علامه با مرحوم مجلسی درگیر میشه سر همین جاست، هم حمایت از مرحوم علامه مجلسی مفصل می‌نویسه. حالا اون نمیخوام الان وارد شیم که آقای بازرگان هم همینو داره میگه. بازرگان هم نهایتاً در بحث روح داره همینو میگه. دقت کنید دوستان، انسان شناسی اگزیستانسیالیستی که از همون اگزیستنس میاد به معنی وجود، حالا اگزیستانس تو فارسی چون میگم از فرانسوی ترجمه کردن لزوماً با همون تلفظ انگلیسیش نمیاد، یه دغدغه اساسی داره نسبت، یه موضع گیری نسبت به کل فلسفه داره و کل مدرنیته، که حالا میخوام از این شروع کنم به نگاهشون به انسان برسیم و بعد انسان شناسی اسلامی بگیم. اینها اساسا میگن انسان به عنوان یه موجود تحقق یافته خارجی مغفول عنه مونده، توجهی بهش نمیشه، توجهی بهش نشده، و تمام تفلسف های پوزیتیویستی و غیره یه سری تفلسف های ریاضیوار خیلی فلسفی هست که به درد انسان نمیخورن، دردی رو از انسان دوا چی؟ نمیکنن. اینا میگن چی؟ خیلی، یعنی یکی از جاهایی که ما میتونیم خیلی بحث بکنیم تو همین این حوزه است، چون اینا به شدت روی هنر تأثیر گذاشتن، حالا بعدشو میگم، توی رمان، توی سینما اینا خیلی تأثیر گذاشتن. این نگاه فیلسوفانه اساسا فلسفه نیست، اولا درک کنید خودشون اعراض دارن از اینکه شما به زور بگید تو فیلسوفی،
خاصیتشون
بله، الا مثلا میگه هایدگر رو شاید مثلا خودش چون کتاب فلسفی نوشته بگیم قبول داره، چون اساسا میگن اون نگاه فلسفی جوهر و عرض و او بررسی ها و علت و معلولی و اینها، بزرگترین ظلمی که به انسان کرده اینه که انسانو از تحقق عینی خارجیش جدا کرده، که حالا بعدا مثلا هایدگر بهش میگه دازاین، اون وجود و اون تحقق انسانو که حالا خود فهم حرفاش خودش سخته دیگه، هست کتاب هستی و زمانش اصلا این آدم میتونه تا آخر بخونه یا نه. خب دقیق کنید دوستان، اینها مسئله شون انسانه، انسان نه انسانه به ما هو انسان، انسانی که داره زندگی میکنه، همین انسانی که تحققا و خارجا انسان به ما هو خارجیون تو زندگیه و دوچار مشکلات اساسی و فراوانی. اگزیستانس به یه نوعی واکنش به مدرنیته است، واکنش به اون علمگرایی شدیدیه که تمام وجوه انسانی رو داره هضم میکنه، ولو خود نگاهش هم یه نگاه مدرنه، یه واکنش به اون نگاه. اینها چند تا مسئله اساسی دارن که من به بعضشون اشاره میکنم. اولا که دو دسته کلی هم، دو دسته کلی هم، یه دسته اگزیستانسیالیست های الهی هم، یه دسته الهادی هم. الهی ها مثل کی؟ مثل کیگارد؟ مثل کی گفتید؟
مصطفی
ملکی. خب اصلا از اگزیستانسیالیست عبور کرد، مثل یاس پرس.
یه دوره بودش،
بله اون عبور کردی، خودش میگه من دیگه پروژه عقلانیت و معنویت رو دارم پی میگیرم. اینها کسانی هستند که علی ایان به خدا قائلن، هست فیلسوف بزرگی هم اسمش یادم نمیاد، و فیلسوفان الهادی مثل نیچه، مثل سارتر، مثل هایدگر، که حالا اگه بگیم اینا الهادی هستند، خود نیچه خودش خیلی بحث میشه که اصلا چی گفت اونجا که در چنین گفت، زرتشت گفت خدا مرده است، اعلام الهاد نیست، اعلام وضع دو بشر مدرنه. حالا من میگم تو دعواش کاری نداره، حالا کسی بخواد تحقیق مفصل بکنه، چون اینا یه بخش زیادشون آلمانی هم، آلمانی ها رو تو خود همون اروپا میگن کسی زبون اینا رو درست حسابی نمیفهمه. هگل هم به یه معنا هگل هم مؤثر نمیگیم روزه این هست. بعد اینا خودشون کتاباشون رو سخت نوشتن دیگه، شما هم تایید کن، سخت نوشتن. خود فهم اون در خود زبانش مثل اینکه بخوای اسفار ملا صدر رو یه عربی بخون، خود او سخته. حالا بعدن این به فارسی چطوری ترجمه شده و چطوری فهم شده دیگه کاری نداریم. خب ایناش حالا سر جاش بمونه. اما
خودتان که الهادی بودنش دو سواله، آن دو بحث شخصشناسی که در دو پدیده اسلامگرایی میاد طرح بحث میکنن، میاد ریشه بحث میاد، میگن آقا این بحث شعر رو بسیار دویکاتومی نشون میدن و وقتی جلبه میدن به این میگن که آقا ریشهش در اون حراسته ای که چون نیچه خدا مرده و خدا رو کشتن، فلزا این فردی اسلامگره اون حراس رو در اون رو ایجاد کرد، ریشه رو تو خود نیچه میگیرن.
قبول. نه قبول، نه نه نمیگم نیستا، میگم نمیخوایم قضاوت قطعی کنیم. حرفای نیچه خودش خیلی متشابه. حالا شما کتاباشو همینا که داریوش آشوری مقداری که ترجمه کرد یا بقیه ترجمه کردن بگیرید، اون فراسوی اخلاق و فراسوی نیکو بد و اون ابرمردشو بفرما، چنین گفت زرتشت و بله بله اون حالا من اینجا راستی کامور هم ننوشتم، آلبر کامو هم هست،
این
خانم سیمون دوبوار هم هست، بله اونم میخوام عرض کنم، سیمون دوبوار هم هست که دوست دختر ژان پل سارتر بود و تا آخر عمرم ازدواج نکردن. حالا اینا که چه کارهایی کردن اینجا، اگه میخواید بخونید، کتابی چاپ شده به نام فیلسوفان بدکردار، تمام مصیبت هایی که اینا به سر خودشون و بقیه بعد از این فیلسوفا آوردن اونجا هست. من اسم نویسندش رو یادم رفته، کتاب خوبی ها رو ببینید. الان اگه حال این دو تا نگاه ببینید، درسته که از حیث خداشناسی، دقت کنید دوستان، درسته که خوشحال شد
نه یه چیزی گفتم ها
جهت لطیفه بودن این کتاب بسیرداران،
احسن یه بحثی تونستیم مطرح کنیم که سید امروز اعلام موضع کنه. سلامات دارش بفرستید صلی الله محمد و آل محمد. دقت کنید دوستان، آقا دقت بفرمایید شیخنا، اینجا گرچه اینا در حیث خداشناسی اختلاف دارن، اما در یک حوزه های اینا یه حرف دارن. یکی از حوزه ها توجه دادن به درد انسانه، انسانی که داره زندگی میکنه، مرگ، رنج، زندگی، بیماری، به قول خودشون نقاط مرزی. اون باوندری پوینتس، اون نقاط مرزی که مثلا میگم میگن انسان‌ها رو اینجا میتونی بشناسی، اینجا محل دعواست در مورد انسان، اون جایی که دیگه داره مالش رو یا جانش رو از دست میده، توی نقاطی قرار داره که بعد واقعیت خودش رو نشون بده. ناظر به انسانه. دو، همه اینها عالم رو گزاف میدانند. یعنی چه؟ یعنی اینها قائلن که ما یک توضیح عقلانی برای پیدایش عالم نداریم. یک و دو، توضیح عقلانی هم نداریم که چرا عالم این طوره و طور دیگری نیست. مثلا میگم قائل به گزاف بودن عالم هستن. و سه، نه نه نه، نمیخوایم بگیم اینا صوفیستن،
نه نه نه، چون از این نگاه پست مدرنی دارن.
خب بله بله، نه نمیخوایم بگیم همه شما ولی پست مدرنیستشون هم میرسن، نمیخوایم بگیم همه تو اون فضای به همه ایختگی پست مدرن دارن حرف رو میزن. من که گاردم که قطعا به صد و خورده ای سال، 200 سال قبل از نیچه است، چون نیچه اعلام مرگ مدرنیته رو کرد دیگه، زهر سال 99 میمیره نیچه، قبل از نیچه است و قبل جنگ جهانی اول و همه این هاست، با همین روال داره جلو میره. نمیخوام، چون پست مدرنیسم کاملا مدرنه، این در دل مدرنیته متولد شده. ببینید دوستان، اینجا رو دقت کنید، این حضرات اختلاف
آخری که گفتید
که چی؟
الحاد و...
بله، به این معنا نمیگه که او نمیگه که خدا نیست، الهیه،
نه عبس بودم
میگه، نه نه نمیگه عبسه، میگه توضیح فلسفی ندارم عقلی که چرا عالم خدا داره. قبول دارم خدا داره، که گارد که اینجا حرفای خیلی شورمندانه ای داره، میدونه که اول از سراغ هگل دارم، میگه هگل هم راضی نکرد و اعراض کرد، میگه اساسا دخالت امر عقل در امر ایمان ضد ایمانه. بله، لذا کگارد یه نگاه فیدئیستی داره، با اینکه بعد از دوران مسیحیت قرون وسطایی هم داره زندگی میکنه. ویتگنشتاین هم همینطوره، توی بحث بازی‌های زبانی ویتگنشتاین متأخر، حرفش همینه دیگه، میگه اصلا نباید فضای زبانی فلسفه، علم و ایمان رو با هم قاطی کنیم. لذا اساسا معانی متافیزیکی فلسفی معنا نداره در حوزه دین. حالا اینا عموما ضد نگاه مرسوم فلسفی هست، عموما رمان نویسن، سارچ مفصله، رمان تهوع و رمان دیگه کمش، کامو که دیگه معروف، هر دو تا رمانی هم که نوشته در مورد نقاط مرزی هم، اون نمایشنامه هم که نوشته در همین بابه، اون رمان بیگانش، رمان تاونش و اون نمایشنامه که اسمش یادم نمیاد، هر سه حول مرگ هم. مثلا بیگانه یه رمانی اصلا موضوعش مرگه، تاون که اسمشه، همش انسان رو داره در کنار مرگ توضیح میده. آلبر کاموی فرانسوی که متولد الجزایر و رمان تاونش اصلا لوکیشن رمان تاون الجزایر، کامو، کامو، آلبر کامو. خب دقت کنید دوستان، یه نقطه دیگه که اینها شبیه به هم حرف میزنند الان برای ما مهمه، اون بحثیه که اینها رو معروف کرده به اصالت وجودی. همین الان بگم اصالت الوجود اینها هیچ ربطی به اصالت وجود صدرا نداره. مطهری هم اشاره کرده هیچ، یعنی هیچ ربطی نداره. بعضی هم میگن نه در انسان مشترکه، نه 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 نه، اون اصالت وجودی که اونا میگن هیچ ربطی به اصالت وجود صدرا نداره.
به افتراق تو همون انسانه،
نه اشتراک داشته باشن. بله 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 بله. خب اینها میگن چی دوستان؟ دقت کنید که ما به این نقطهش بتونیم برسونیم. اینا میگن همه اشیاء عالم و مخلوقات عالم چیستیشون بر هستیشون مقدمه. یعنی چی؟ یعنی یه تصویری از این وجود داشته و بعد محقق شده. حالا چه بگیم خالقی هست، چه بگیم طبیعتی اتفاق به وجود میاره، این هستیش متأخر از چیستیشه، دیگه نمیتونه بعد از هستی برای خودش چیکار کنه؟ چیستی دیگری درست کنه. ماهیتش متعینه. میگن در تمام اشیا، تمام عالم، چیستی بر هستی چیه؟ مقدم است. یعنی همه اشیاء عالم ماهیت متعین دارن، فقط یک موجود در عالم که هستیش بر چی؟ چیستی مقدم، اونم انسان. نه از نگاه ما هم غلطه، ما قائل نیستیم که هستی یا چیزی
باشه.
الان انسانی که توضیح بدم مقابلش باز معلوم میشه. اینا میگن انسان، دقت کنید، انسان به خاطر قوه اختیارش قدرت چیستی سازی برای خودش داره. یعنی شما نمیتونید بگید انسان ای به علاوه بی است، موجود میشود و ای به علاوه بی چی؟ باقی میماند. نه 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 نه، انسان درونش توهیه، هیچی نیست، محقق میشود و خودش را چی؟ میسازد. و تمام فرق انسان با این در و دیوار و اون حیوانات و اون حشرات و اون کهکشان و همه اینها اینی که اونها چیستیشون از قبل چی سید؟ معلوم. انسان معلوم نیست. ما جعل الله اتون ایلا یبد الله علی اصالت الوجود سر جاش باید بس. خب
اینو حالا ببخشید، چیستی که میخوام بگم ماهیت ما رو که نمیگن.
نه چیستی فعلا شما اینو در نظر بگیرید، چیستی یعنی این که من چگونه انسانی باشم، به چه سمتی بروم. اینا ما چون یه لفظ کم داریم، نه فقط هدف تعین انسان، من آمدم فرض کنید که ظرف خالیم، کم کم پر میشم، این که چه رنگی بشم دست خودمه.
تشخصش
آفرین، تشخص خوب آفرین که با فارابی هم بتونیم باشه. چی؟ آره چه بشم؟ این در است، کاربریش اینه که بازو بسته بشه. این انسان هیچ کاربری مشخصی نداره، خودش معلوم میکند که چه کاربری داشته باشه. لذا مل امتیاز ماه و بل امتیاز ماه و بل فارق للانسانیه چیه؟ چیستی سازیه که انسان رو چیکار میکنه؟ انسان میکند. اگر اینو بگیری دیگه انسان با سایر موجودات و حیوانات فرقی چیکار؟ نداره. دقت کردید؟ اگر اینو بگیری دیگه وقت انسان ماهیت متعین داره.
حالا چه انسان چه چیزی داره که چیستی
سازیه؟ حالا اینها میگن چی؟ میگن حالا این چیستی سازیه یعنی چی؟ یعنی انسان در ذات خودش چی داره؟ قوه انتخاب و اختیار داره. یعنی انسان ذاتاً چیه؟ آزاد است. اگر قرار باشد آزادی را از حقیقت انسان سلب کنیم چه اتفاقی میفته؟ دیگه انسان انسان
نه چیزی
بله انسان انسان است. حالا دقت کنید دقت کنید اونا میگن حالا اگر این انسان رو سادات کنار هم نشستن، اگر این انسان رو چهارشنبه خود دیروز بود، اگر این انسان رو ما مشترک ورودی اشکال نداره، اگر انسان رو آزادی رو ازش بگیرید انسان رو مسخ کردید. از اینجا بحث مسخ انسانیت رو مطرح می‌کنم. یعنی این انسان دیگه حقیقتش رو از دست داد، این دیگه انسان نیست. لا یستو علیه الانسانیه، این مدخل نگاه انسان شناختی این هست. بله قبول داریم که رفتن، مگر این که آزادی رو از نوع عدمی بتونن بدونن تو فلسفه‌شون، نه از نوع وجودی. اما یه نکته، اساسا فلسفه ورزی به این معنا نکرده که از این حرفا بزنه.
حد مایز اینو با پوزیتیویست
نه، چون
هر دوتاشون
آزادی در هر دو هست. او با یه نگاه دیگه به اینجا میرسه که الان میخوام یه عرضی میکنم.
یعنی چی باز حالا آزاد باشین مختزی واسه یه چیستی سازش چیه؟
بله تو نیم بریم جلو تر چشم، یعنی اصلا جهت کجاست؟ به چه سمتی؟ نه خدا رو در فلسفه میخونیم انشاءالله که چیستی نداره. الواجب الوجود ماهیت و نیت
من یه نظر اختیار دارم. حالا
بله به کدوم سمتی میخواد بره؟
چیزی داره که ممکن باشه، یعنی
ممکن
وجود باشه.
حالا دقت کنید این نگاه بفهم، این نگاه
این اگزی ها نه اونا شاید در مورد خدا هم قائل به هستی و چیستی به این معنای موجودات ممکن نشن. الان بحثشون ناظر به خود مخلوقات. دقت کنید دوستان، تو این فضا بعد اون حیثیت الهادی اینها از اینجا به جنگ دین و مثل دین میرن. میگن اون چیزی که تا امروز بیش از همه به پای بشر زنجیر زده کی بوده؟ بیشترین محدودیت ها رو ایجاد کرده، خدا و دین. و چون آزادی مقدس است به این معنا و چون آزادی مساوی است با انسانیت، پذیرش دین به اون معنایی که در سنت وجود داشته مسخ انسانیته. ببینید یه خیلی حرف رفت بالا. پذیرش دین به اون معنا مسخ انسانیت. اینها بر همین اساس قانون علیت رو هم منکر شدن. قانون علیت گفتن چی؟ گفتن اگر بخواهیم قانون علیت را بپذیریم، یعنی باید قائل بشیم که در عالم ضرورت جاریه، هر فعلی به واسطه یک علتی،
یعنی اختیار سلب
میشه، محقق میشه لزوم بس اختیار سلب میشه، یعنی خودشون هم نتونسته بودن جبر و اختیار اونجا حل کنن. نزا این حقا بعد چهر مزهری انشالله میرسیم، شاید برسیم در کتاب انسان سرنوشت، خیلی پاسخ زیبایی به اینا میده. میگه اگر شما علیت رو نفی کنید، رابطه فاعل و فعلش رو از بین بردید، اون وقتی که آزادی معنا نداره. اونجا سر جاش این بزنگاه هایی که اینا رو گرفتار میکنه. این نگاه ها نگاه هایی هست که در هر حوزه اصالت رو به آزادی میدن. در ما رئیس جمهوری هم داشتیم تو این کشور که میگفت اگر روزی دین در مقابل آزادی بیستد،
اونی
که باید بکشه کنار دینه، آزادی میمونه.
یکیش هم گفت که انسان
حالا نوبه داری کنم. خیلی خوب، بعد دقت کنید دوستان، دقت کنید تو این نگاه اینا تو نگاه اینها دوستان دقت کنید، مسئله انسان خیلی مهمه. و ببینید انسان حقیقتش آزادیش، حقیقتش اصلا چی جز این اختیاره نیست، حقیقتش اختیارشه که بعدن بتونه خودشو بسازه. دقت کنید. و بعد اینها چون قائل به گزاف بودن عالمه، خیلی بحثا اونجا جالب میشه و توضیح عقلانی برای وضع فعلی عالم ندارن، خودشون میگن چون انسان اینو نمیتونه حل کنه، دائما در دلهور است. یکی از مطالب بسیار مهم دیگه اینا بحث دلهوره و ترس. میگن انسان دائما چون اطمینان عقلانی نتونسته به وجود بیاره از تعین فعلی عالم، دائما در ترسه، دائما در دلهور است. اگه میخواید مطالعه کنید، کتابی نوشتن شش فیلسوف اگزیستانسیالیست که نویسندش یادم رفت، میتونید فکر تو بوستان کتاب باشه. این کتابی هم آقای دکتر خاتمی نوشته، غیر از اونی که استفاده الان غیر از اونی که اشاره شد بهش، بله، در مورد فلسفه های اگزیستانس. اونم کتاب خوبیه اجمالا، این کتابیه که هم مقابله هم کرده فلسفه اگزیستانسیالیسم با فلسفه های جدید. چی؟ چون انسان از وضعش و بقای این وضع و اون اتفاقی که داره میفته هیچ اطمینان نداره، نمیدونه، تو جهل نسبت میگه. بعد اینها جالبه با اون فیلسوف های پوزیتیویست مثل راسل در جهت تحلیل دین هماهنگن. یعنی جان پل سارتر همون تحلیلی رو عیناً ارائه میده در مورد فلسفه دین که راسل ارائه میده. راسل در همین کتاب چرا مسیحی نیستم میگه دو تا عامل اساسی داره دین، یک جهل، دو ترس. سارتر هم عیناً همین رو میگه، یک جهل، دو ترس. که حالا ما تو بحث انسان کامل شاید بیشتر به اینها بپردازیم.
این فلسفهشون غیر از این نکته دقیقا به یه جایی میرسه که ما فلسفه‌مون به همین جا میرسه، یعنی میرسه که انسان توانایی شناختش تا یه جاییه، هستی شناسیش دور از کل نمیده، ما به اینجا میرسیم که ازش نبوت رو اثبات میکنیم. اینا از به اینجا میرسن که اصلا هم یکی مشکلی نداره.
فقط فرقش اینه که اونها
این چه مسیری رو اومدن
که بگیرن. بله، اونها توی اون فیس فلسفیشون
که با هم یکی از
بله. نه، باز یکی نیستیم.
ببینید چون اینا یه سیر فلسفی مثل ما درست نکردن، حتی همین نگاه ها برداشت از حرفای ماست. ببینید این مسئله، این مسئله که انسان یه دغدغه است اونجا، اما اینکه بگیم خب 1، 2، 3، 4 این شد نتیجه آخر، اصلا نمیخوان اینطور حرف بزنن، اعراض دارن از این مدل حرف زدن که یه نظم فلسفی میگن اصلا رفتن تو این فاز ضد انسانیت، مشغول کردن به انسان، انسان به دغدغه های غیر واقعیش. اونجا مقابلش میستیم، میگیم شما کار نکنید هستی شناسی منقحی ندارید. اما ببینید دوستان این نکته خیلی مهم بگم، بعضی وقتا بعضی از فلاسفه، بعض اصولیون، فقها، فلاسفه هر کی، خودمون یه حرفی میزنه آدم میگه آخه این چه حرفیه، آخه این چی اصلا گفته. آدم اگر تحلیل کنه فضایی که اون حرف اونجا متولد شده، میفهمه که طرف تو هزار تا فشار این حرف رو زده. مثلا توی بحث وجود و عدم بعضی از متکلمین قائل شدن به نام، به یه چیزی به نام حال با تشدید لام. یعنی چی؟ یعنی یه ثبوتی بین وجود و عدم. بعد ما میگیم بابا این چه حرفیه، این چه اصلا شوخی دارید میکنید، عاقلید؟ نه، مسئلهش چیه که این حرف رو زده؟ چی؟ علم خدا آفرین. مسئلهش اینه که میگه علم الهی چطور حل کنن. نسل پنجام کی بود؟ آیه زلفی بود که قرار بود انشالله بیاد نسل پنجامشون. میگه اگر بگیم معدوم علم خدا به معدومات ممکن نیست، عدم نمیتونه متعلق علم باشه. اگه بگی هست خب واقعا نیست. اگه بگی معدوم به خدا بهش علم نداره، برای خدا جهل قائل شد، پس چیکار میخوای بکنی تنش؟ چیکار میخوای بکنی؟ میگن بعد یه ثبوتی قائل بشیم غیر از وجود و عدم به نام حال.
سیستم
فازی ما شاید حالا با اونجا هم برقب داشته باشه. ما میگیم آیت آتا میگیم اونجا آقا جمعش کن، وجود عدم نقیز هم دیگر وسط ندارن. خب چطور حلش میکنی سر جاش؟ تو فاعل به تجلی حلش میکنی در نظری ملاسده علم الهی. سخی کس سخت ترین آواز فلسفه است. اینها هم ببینید یه سیر فلسفی طی شده و اصلا بسیاری از اینها معرضند از این که لزوماً مثل ما 1، 2، 3 فلسفه کن. در قوم هم داری مجموعه همینطور دیگه، به یه جای میرسه به هر دلیلی ها معرض از این 1، 2، 3 فلسفی. بفهم
من اسم بارم که فاسود حالا این باشه که تفاوت ما با اونها، یعنی فلسفه اسلامی با غیر اسلامی، بحث التزام به واقعیته. یعنی اونها به اون چیزی که واقعه، حالا تعبیری که الان میذاشت برای ما خیلی جالبه، ابتدایی که این مقالات میگه که ما دنبال معلومی به علم میرسیم، اونا دنبال علم هم و باز هم به علم میرسن. این تفاوته فرص بشه که تفاوت ما دنبال چیه؟
ابتدای مقاله 3 به نظرم در اصول فلسفه فکر میکنم. بله حالا دقت کنید،
همه این انحرافات همه این انحرافات ناشی از انکار منطقه، یعنی عدم التزام به واقعیت
همون انکار است. حالا فقط برای این که میگن اونجا باید یه کاری کنیم که اشکال سخیف نشه به علما، از این نظر علمای ما نیستن که خیلی حساس باشیم بشه، بذار سخیف بشه. نه،
پایه ایشون فرمود همین تناقض رو،
بله،
این که
تعلیم
تناقض کار کردن، بله، ما این سخیف کار نکردیم،
بله،
مثلا تناقض رو زدن منطقم زدن،
بله، همین میخوام ببینیم که حالا اون طرف مثلا توی فلسفه هگلی و بعدم مارکسیستی که اون فضای تز و آنتی تز که ظاهرا میخواد از توش نفی تناقض در، نفی امتناع تناقض در بیاد، حرف هم اینه بعضی از این فلاسفه توی سیری به یه نتایجی رسیدن. برای همین مرحوم آقای طباطبایی تأکید همیشگی داشت که دقیقا این جمله‌ای که الان گفتی برسونشو بدیهی، ما مخلصت هم هستیم، هرچی میخوای بگو، این جمله‌ای که الان گفتی برسون رو بدیهی با لوازم و روشش، برسونشو بدیهی. تنها راه نجات در هستی شناسی. خب ما در این نگاه، خب این نگاه نگاه مهمیه در عالم و ادعاش اینه که ناظر به انسان داره حرف میزنه. حالا همینجا باز بین اینها توی کمال این انسان تفاوت. مثلا نیچه اون آبرماخ، اون مرد قدرتمند رو کمال فلسفه خودش میدونه که توی انسان کامل متعدد امورش حرف میزنه. بعدا نگاه مارکسیستی مدل دیگه از انسان کامل، که حالا تو بحث انسان کامل باید برسه.
اینها در فلسفه غرب خیلی توجه به انسان کردن. اساسا در فلسفه غرب به خاطر نگاه اومانیستی توجه به انسان زیاد بود، توجه به انسان بسیار زیاد بود. اما همه ی حرف ما اینه که این توجه توی فضای ناقص انسان شناسی متولد شده. حالا مرحوم آقای مطهری در این کتاب و در دیگر آثارشون، من یه مقداری هم توی تبیین نظر آقای مطهری دیگه از علامه طباطبایی کمک میگیرم.
صد بفرمایید.
صد این
فروض داره
که استعداد
انسانی فطری یا اکتسابی؟
نه، منکر فطرت هم میگه.
این اکتسابی
بله بله، اینا منکر فطرت هم
شبیه
همون پوزیتیویست
ها میشن.
از چه جهت؟
از جهت همین
دیگرش هم استفاده حالا بعد اشکال نداره که مثل هم بشن، از اون جهت اشکال نداره مثل هم بشن. ما حالا بعد ببینیم که پوزیتیویست ها باز چی رو انکار کردن.
درست حالا انسان رو مادی تعریف میکنن یا وارد روح هم هستن؟
فضای اینها خیلی اشراقیه و عرفانی، ولی لزوما قول به روح تو حرفاشون الهادیه که نیست. بله بله که بله 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 حقیقت دارن سوال.
خب بله خدا قائل مجرد میدونم انسان، با هم واسش تجربه
کنن. اینها هم بله اینا قائل به اشراقاتی هن برای انسان. حالا اینکه تصریح کرده باشن روح من نمیدونم، ولی اینا قائل مخصوصا کگارد که اصلا نگاهش عرفانیه قائل به اشراقاتی هم برای انسان. فقط همون نیست که سوی هم بعد از اون اومدن. حالا بعدن میدونید که این فلسفه جالبه، بعدن به روانکاوی رسید. مثلا شما سرچ کنید این آیه ویکتور فرانکل یه روانشناس اگزیستانسیالیسته، هست امتداد فلسفه که آقا میگه فلسفتون رو امتداد بدید. اینا واقعا رفتن تو بستر اجتماع، مفصل ادبیات داستانی تولید شده در حوزه اگزیستانسیالیسم.
روانکاوی
تو بله اصلا روان که غیر از روح، بله سایکو غیر از اسپریت دیگه، بله اونا قائل نیستن.
این شاید تعریفی که کتاب نفاهمتون به
نیچه این مسئله این
استادیدن
که ایشون
انسان رو موجود
شرور
میکنه و این با فلسفه
ایرسته
پورتیک ظاهرن در تعارض.
نه
اتفاقا
چیزه
معیده،
چون اینها
وقتی خالی باشیم و بسازیم یعنی به شرارت قد بشن.
بله به این معنا دیگه اینها قائلن که انسان موجود اسیانگره. اسیانگر یعنی چی؟ یعنی اون کسی داره از آزادیش استفاده میکنه، متعبد به جایی نیست به این معنا،
شرارت به این معنا.
بله و خودشون تصریح به این دارن که موجود انسان موجود اسیانگر اشکالی هم نداره.
از انسان کامل خیلی موجودیه.
چی؟
انسان کامل موجودیه که میتونه از تمام اختیاراتش استفاده بکنه.
حالا تو خود اون تصاویری که اونا ارائه میکنن باز اختلاف هست، ما باید رو اونا بحث بکنیم. خب ما آقای مطهری در نگاهی که مطرح میکنه بر اساس قرآن، که من لطفا خاموش شد که آدرس بهتون بدم، این بیشتر در حالا توی کانال قسمت های آدرس های این هفته را هم میزنم، هفته آینده هم میزنم، بیشتر ناظر به آقای مطهری بیشتر ناظر به اون مطلبی که در بحث معاد داره و در بحث حقیقت امر و خلق. من میخوام از این شروع کنم. یکی از جاهایی که انسان شناسی ناظر به شناخت ماهیت انسان مد نظر واقع شده، که قبل از آقای طباطبایی هم بوده ولی خب علامه دیگه روی خیلی منحرف داده، بعدن شهید مطهری، آقای جوادی هم اگر بله کتابشون انسان سیرت و صورت انسان در قرآن و حیات حقیقی انسان در قرآن را اگر ببینید، اگر اینها رو ببینید باز متوجه میشید این معنا رو. اونجا مسائل جوادی هم خیلی مفصل بود، گرچه حال اختلاف نظری با علامه دارن. یه بحثی دارن که من دیگه تا قبل از اذان اینو یه مقدار میرسم که عرض کنم. ما در قرآن آیه ای داریم یسالونک چی؟ قل الروح من امر ربی. این آیه داریم وارد جهان، داریم وارد انسان شناسی اسلامی میشیم.
خیلی کارکردگرایی که در اگزیستانسیالیسم، کارکردگرایی که میگن ما کاری نداریم مثلا انسان چی هست و تفسیرهای فلسفی میذارم، فقط یه کارکرد خارجی داشته باشیم. اینا همین اگزیستانسیالیسم.
بله نه نه نه، اونا باز منظورمون اون نیست، اونا شاید پراگماتیستا باشن. ببینید اگزیستانسیالیسم نمیگه که فلسفه نباشه کارکرد خارجی، نه، میگه شما مهمترین یکی از مهمترین مأموریت های انسانی باید این باشه که این انسان درد و رنجش تقلیل پیدا کنه. ببین اینا کلن نیمه خالی رو در مورد انسان میبینن. درسته که مختاره، جنبه های مختلف و آزادی عین این انسانه، ولی انسان تو درد و رنج. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما باید ناظر به این که این اتفاق برای انسان کاهش پیدا کنه حرف بزنیم. فلسفه پوزیتیویستی، فلسفه سنتی، فلسفه اسکولاستیک، فلسفه اسلامی کمکی به این نمیکنه. این که من بفهمم این جای عالم حادثه یا قدیم، این عرضه یا جوهر، اون علت یا معلول، کمکی به من نمیکنه. من نکرده، اینا میگن نکرده. من درد رو زمینم رو چی کار کنم؟ حالا این خودش توی فضای جنگ ها نه لزومن. ببین کاهش درد باز غیر از لذت بردنه، تعلماته.
واقعیت و حقیقت تفاوت داره.
بله
اینا ریشه اینه که این
بله
حقیقت مجهول است که
بله. و این انسان در زندگیش همواره در حال رنج، دلهوره است، ترسه. اینو ما باید تقلیل بدیم، در موردش حرف بزنیم، ناظر به این بیایم کار کنیم. بعد روانکاوی از این حوزه در میاد. ببینید روانکاو مسلمان نقطه عزیمتش جای دیگه است، روانکاو اگزیستانسیالیست چیه؟ از جای دیگه. ببین مفروضش اینه که انسان تو درده، لذا در حوزه روانکاوی هم تو این فضا داره مانور میده. حالا توی فضای که ببینید نتیجه شد اون آزادیه، نتیجه شد نفی توحید و نفی دین در حوزه الهادی شد، یعنی یه مدل از توجه به انسان که از توش این در میاد که خدا نباید اینجا موضوعیتی داشته باشه. حالا آیا ما یک انسان شناسی داریم که ارائه بدیم و اتفاقا توی اون همه حقیقت انسان صلاح و فلاحش تو توجه به خدا باشه؟ این میشه مقابل اون نگاه که حرف ماست. و چقدر در فضای چیستی سازی ما نزدیکن اینا. بله انا هدیناه السبیل ما شاکرن. خودش باید بسازه، خودش. خب دقت کنید در این فضا ما آیاتی داریم در قرآن، بله در این فضا آیاتی داریم در قرآن که ماهیت شناسی میکنن انسان رو، میخوان ببینن انسان چیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا علقه مضغه فخلقنا مضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. دیگه لپتاپ خاموش پیدا کن. ان مثلا عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له چی؟ کن فیکون. فاذا سویته عرض بکنم و نفخت فیه من روحی فقعو له ساجدی. خب ما چند آیه که آیه دیگه هم بودم من یادم نمیدم در قرآن داریم ناظر به این حقیقت انسان. آیه اول رو ببینید، ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا علقه مضغه فخلقنا مضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. این آیه کأنه دو تکه داره، این آیه که انه دو تکه داره، دو بخش داره، یه بخش اول تا قبل از انشأناه خلقا آخر و یه بخش دوم. چه فرقی میکنه بخش اول و دوم؟
اون بحث خلقت ظاهریه، یه خلقت
نه ادبیاتیشو بگید.
فصل مميز در واقع
ظاهر نه نه ادبیش ظاهر ادبی تکی اول و دوم آفرین یکی این اینجا عطف‌های ما همه با فاء دیگه چی دیگه چی دیگه چی نه اون خود تموم شد فاء و سمه تموم شد دیگه چی آفرین میبینیم تو قرآن دیگه سید میاد در آن خب باز خیلی خوب الان قرآن دنیا و آخرتش باشه خلقنا الانسان این دو بخش بخش اول یک تدریجی رو داره توضیح میده با فعل خلقه خلقنا فخلقنا 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 و با اتصالی که با فاء متصل شد در سیوتی چی داشتیم؟ الفاول ترتیب به اتصالی ثمل ترتیب به اتصال خب در سیر اول هم ترتب و تدریج داریم هم فعلی که اینجا در قرآن به کار رفته غیر از این فعل اینجاست و هم بین این دو بخش با یه حرف عطف دیگری عطف اتفاق افتاده اینجا مرحوم آقای طباطبایی بعد به تبع شهید مطهری در همین مسئله امر در قرآن که فکر میکنم تو کتاب معاد باشه تو همین جلد 4 مجموعه آثار میگن ما دو تکه دو حقیقت دو نشأه دو رتبه برای انسان در قرآن میبینیم اولی با خلق اومده دومی چی؟ انشاء انشاء به عربی یعنی ایجاد و شیء یعنی کأنه همه انسانی که اینجا به یه تکونی رسید خدا همین انسان رو انشأناه و دوباره انشاء میکنه ولی خلقن آخر همونو ها چیز جدیدی نیست همونو به یه حقیقت دیگری میرسانه که خلقن آخر آیه بعد ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم
به یک شکل دیگه
بعد ان مثل عیسی عند الله عیسی عند الله که مثل آدم اشکال نداره ما تکامل به این معنا غیر از من خلقه من تراب باز ثم خلقه خلقش کرد عیسی رو ثم قال له کن فیکون آیه بعد علی آقا فاذا سویته باز فعضا سوید تصویت و شی یعنی اکمال و شی یعنی اتمام و شی ولی در رتبه دوم و نفخت و فیه من روحی فقعو لهو در آیاتی که ناظر به حقیقت این انسانه ناظر به مرحله تکوین و تکون و خلقشه ما انگار دو رتبه داریم دو نشأه داریم دقت کنید دو نشأه داریم حالا این نگاه بکنید به این آیه میپرسیدن چی از پیغمبر یهودی یسالونه که انا روح قل روح من امر ربی یه تفسیری که پیغمبر اینا باب برید اصلا کار شما نیست قل روح من امر این کار خدا چه کار شما داره اما یه بار چی یه نگاهی به این آیه میکنیم میبینیم یه حقیقتی اینجا هست که در قرآن یه بار چی شده؟ معرفی شده انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن اذا اراد انما امره اذا اراد شیئا اربع لو آیه دیگه ان یقول له کن فیکون امر چیه؟ خدا توضیح میده حیثیت کن فیکونی ایجاد خداست فاعلیت خداست که در کدوم آیه دوباره اومده؟ احسن اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلَ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ یعنی ثم چی؟ خَلَقَهُ ثم امره خلق امر
یه آدم
خلق یه آدم امر احسن یه حیثیت خلقی داریم یه حیثیت امری در حیثیت امری خبری از تدریج نیست خلقه هم من تراب ربطی به امر نداره کن فیکون ربطه به امر داره. آیه بالا رو ببینید، تدریج با خلق میاد تا آخر، وقتی که به اون مرحله خلقن آخر میرسه که غیر متصل به اون تدریج مادیه، ثم انشأناه خلقن آخر. از اینجا مرحوم آیه طباطبایی استفاده کرده و پایین همینطور فاذا سویتو، این سه تا آیه یک چیز رو دارن میرسونن، تسویه همون خلقه و منترابه، همون مزغه و علقه و فلانه، نفخت فیه من روحی همون کن فیکون، همون انشأناه خلقن آخره. اینجا آیه مطهری میفرماد که آیه طباطبایی اینجا قائلی که و قبلی ها بودن بعضی ها که حقیقت انسان یک نشأه خلقی داره و یک نشأه امری. اون آیه دیگه رو بفرمایید، الا لهل خلق ول امر، لهل خلق باز کنار هم دیگه، خلق ول. من خودم وقتی المیزان شروع کردم خوندم، یکی از چیزایی که هم توی حالا با عقل ناقص حالا حس میکرد که جدگیر بودیم چی بود، هنوزم هستیم، حس کردم که یعنی این حس واقعی تصدیق این که قرآن معجزه است، حس واقعی تصدیق این که قرآن معجزه است و سازمانش کاملا همخوان، اون حیثیت خلقی و این حیثیت امری یکی حیثیت تدریجی و مادیه، یکی حیثیت دفعی و چیه؟ تجردی و روحی، که بعد آیه مطهری با همین کار میکنه در اثبات روح با اون آیاتی که آیه آشکاران اونجا گفتن، انما بل الله یتوفى الانفس حین موت. خب این آیات چیکار کرد؟ که به آیات دیگه هم میخوام برسم کامل کنیم انسان شناسی مون. این آیات ماهیت شناسی میکنه انسان رو، در مقام ماهیت شناسی انسان نشون میده انسان یک حقیقت خلقی دارد در عالم ماده است، ولی یه حقیقت دیگه داره که چیه؟ و تبارک الله احسن الخالقین رو بعد از چی خدا میگه؟ فقعوا له ساجدین رو بعد از چی میگه؟ نفخت فیه من روحی. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. حالا اون حیثیت امری، حیثیت نفخه روح الهیه، حیثیت اتصال حقیقی انسان به عالم قرآن.
پس در حال دو تا خلق نیست،
یکی
مکمله.
لذا گفت ثم انشأناه، نگفت اضاف الیه، گفت ثم انشأناه، همون رو یک انشاء جدید کرد. امر واحد و ما امرنا، حالا من باز اونجاست، ما امرنا الا واحده کلم هم بالبصر، امر ما یکیه، کلم هم بالبصر، یه چشم هم گذاشتنه. اینا همش از نوع اینه که دیگه لفظ نداریم که بگیم که این امر تدریجی درش نیست. حالا پس انسان مرکبی از خلق و امر در عین وحدتش از نظر اسلام، که حالا ما با این بعد انسان شناسیمون انشالله ادامه بدیم. عرض کردم خلق شد حیثیت تدریجی مادی حقیقت انسان که میشه بدن،
اونا قبول دارن،
بلکه اونا قبول دارن، دعوا سرش
نیست. امر رو شما مرتبط می‌کنید با روح؟
بله، امر حیثیت تجردی حقیقت انسانه، که حالا ما تو فضلش رو بذاریم روح، فضلش رو بذاریم در، آی بازرگان، دیوار، زمین، اصلا لفظ مهم، انسان یه حقیقت تجردی اتصالی داره که از حیث نفخه است، از حیث کن فیکونه، از حیث امر الهیه،
حیث تقابلش با روح
داره. میخوام ادامهش رو بدیم دیگه. اینجا انسان در ذاتش خالی نیست، دقت کنید، انسان در ذاتش متصل به الله، لذا اصلا معنا نداره آزادی از خدا، معنا نداره، تکوینا معنا نداره، رنگ قرمز قرمز از قرمز نمیتونه آزاد شه، معنا نداره آزادی از خدا. و بعدا حالا عرض میکنیم اطلاق و آزادی انسان فقط یه شرط داره، اونم توجه تام به الله. این میشه برای کسایی که تدریس میخوان شاید دور بعد بکنن فلسفه کتاب آزادی انسان، آزادی بندگی خدا در زندگی انسان.
که حالا بعد توضیح نفسی سلامات بفرست. بله بله چی؟ از نوع این تدریج سیستم پیام بدید که براتون بفرستم خاموش شدم بازم کجا رو بیدید
مفقا میتونه بیاره تدریج او هم تدریج
اشکال نداره که ما قائل به تکامل روح بشیم.
بازم هم یه خلقتیه واسه
عرضمون اینه که این تدریج مادی نیست. بله شما قائل بشیم اشکال نداره. نه فقط این بوده که گفته علاقه رو
مادی
نداریم.
این نشون میده که تدریجی هم هست.
این نشون میده که تدریجی هم هست و مادی هم هست. حالا آیا ما در حالا تکامل نداریم؟ تکامل غیر تدریجی چند ما قائل به تکامل غیر تدریجی میشه. نه همون هر روی که دعواست ها باز این بعد باز این ناظر به قوه بدن بعد با هم بعدا قوه رو دیگه بحث کنیم که دارم چه دو نیست که
چه دو نیست که دارم 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 چه د